أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. چون سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شد و مشکل اساسی مردم مکه شرک بود از نظر اعتقاد و قتل نفس و ناپاکی بود از نظر عمل، این سه عنوان را در سیل آیات الرحمن ذکر فرمود. قبلا هم اشاره شد که ذات اقدس اله در سوره مبارک زخرف فرشتگان را عباد الرحمن می دوند. یعنی آیه 19 سوره زخرف این است: جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن. این وصف مشترک بین فرشته ها و انسان های خاص است. کسانی عباد الرحمنند که عبادت برای اونها راسخ باشد. عده راسخ در علمن، عده راسخ در عبادتن. عباد الرحمن اون گروهی هن که راسخان در عبادتن. برخی از اوصاف این عباد را قبلا ذکر فرمود. در آیه 67 چنین فرمود: والذین اذا انفقوا، نه یعنی اگر بخواهن انفاق کنن. اونا مرتبا انفاق میکنن، هم مسائل مالی را انفاق میکنن، هم نعمتهای دیگری را که خدا به اونها انفاق میکنن، چون مما رزقناهم ينفقونن. این اذا انفقو ناظر به این نیست که اینا انفاق نمیکنن، ولی اگر خواستن انفاق بکنن حسه مرکزی عدل را رعایت میکنن. والذین اذا انفقو لم یسرفو و لم یقترو و کان بین ذلک قواما. یه وقت است که انفاق بین الافراط و تفریط است، یه وقت کل کارهای اینها بین الافراط و تفریط است، یه وقت قوای علمی و عملی اینها بین الافراط و تفریط است. اینا سه مطلب است که از هم جداست. انفاق اینها البته منزه از افراط و تفریط، اسراف و تقتیر و مانند آن است. اما اینها این نمونه آن است که اینها در حسکه مرکزی عدل زندگی میکنند. اون چه که فضیلت است عدل است، یعنی انسان بداند جای اشیا کجاست، جای اشخاص کجاست، جای افعال کجاست. هر شی، هر فعل، هر شخصی را در جای خود قرار بدهد. مستحضرید که عدل از بهترین فضائل نفسانی و اخلاقی است و مبنای بسیاری از مسائل حقوقی است و مفهوم عدل هم کاملا شفاف و روشن است. اما حقیقت العدل فی غایت الخفاست، زیرا عدل معنای شفاف و روشنش این است که وضع کل شئ بعصبه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای افعال کجاست؟ غیر از اشیا آفرین و اشخاص آفرین کسی میتواند عادل باشد؟ جای زن کجاست؟ جای مرد کجاست؟ جای عالم کجاست؟ جای غیر عالم کجاست؟ جای موحد کجاست؟ جای ملحد کجاست؟ جای شراب کجاست؟ جای سرکه کجاست؟ جای گوسفند کجاست؟ جای خوک کجاست؟ اینا هر دو حلالن، هر دو حرامن. جای اشیا، جای اشخاص، جای افعال را کسی می‌داند که خالق باشد و هو الله. لذا هیچ کسی نمی‌تواند بگوید قانون من عدل محور است الا در فضای شریعت. تو بحث‌های قبلم داشتیم که این جریان حقوق بشر مواد حقوقی دارد یک، مبنای حقوقی دارد دو، ولی چون فاقد منبع حقوقی سابقه علمی ندارد سه، یعنی پای این حقوق بشر به جای بند نیست. مبانی حقوق عبارت از عدل است، استقلال است، آزادی است، زندگی مسالمت آمیز است، حسن همجواری است، فضای زیست است، محیط زیست است. اینا مبانی حقوقیه. از این مبانی اون مواد را استنباط میکنند. برجسته ترین مبنا مسئله عدل است که از همه مهمتر و دلپذیرتر است و مفهوم عدل هم خیلی شفاف و روشن است. اما و کنه فی غایت الخفای، حقیقت عدل از پیچیده‌ترین حقایق است، زیرا حقیقت عدل عبارت از وضع و کل شیء فی موضعه است و جای اشیا را غیر از خالق اشیا کسی نمی‌داند. این بندگان رحمان در هسته مرکزی عدل زندگی می‌کنند و عدل فضیلت است نه اعتدال. الان شما می‌بینید نظام سرمایه‌داری غرب روی اعتدال است نه روی عدل. یکی از مبانی اقتصادی اونها تقاضا و عرضه است. اگر تقاضا زیاد بود کالا گرانتر میشه، تقاضا کمتر بود کالا عرضه میشه. این کار کاری است بر خلاف عدل. کالای الهی، روزی الهی را باید به طور متوسط با یه سود معقول مقبول در اختیار بشر قرار داد. اگر یه وقتی مردم محتاج شدن شما گرانتر بفروشید، وقتی احتیاجشون کمتر شد ارزان‌تر بفروشید، این یقه مردم را گرفتن است، این حلقوم مردم را گرفتن است، این فشار بر مردم آوردن است، از اصول بسیار بد مسئله تقاضا و عرضه است. این تقاضا و عرضه اعتدال است. اما اگر چونچه ما روی عدل زندگی بکنیم، جامعه نیاز جامعه رو باید برآورده کرد. این چه نیست که حالا در ایام عید تقاضا زیاد شد ما کالا رو گران بکنیم، یا مسکن زیاد گران بکنیم، یا وسیله نقلیه رو گران بکنیم. اینا روی اعتدال است که بسیار مذموم است. اون چی که بسیار محمود و ممدوح است عدل است که مشکل مردم را آدم بتونه حل بکنه. اگر کسی عباد الرحمن شد، بیش از اون مقداری که دیگران از زراندوزی لذت میبرن، این از انفاق لذت میبرن. ازا انفقو لم یسرفو و لم یقتروا، برای اینا تحمیل نیست، اینا برای اینا تشریف است. ما موظفیم عادل باشیم، نه معتدل غربی، یعنی رو تقاضا و عرضه زندگی کنیم. مردم این چیزی میخوان، عوام این چیزی میپسنده. یک کسی یه بار زائدی رو بر سر و صورتش هم بکنه برای که مردم یا عوام اینجور قیافه رو قبول دارن، خب این چه عدلی است؟ این چه عقلی است؟ این چه عباده رحمانی است؟ راست این است که انسان باید عاقلانه و عادلانه زندگی بکنن، بر محور عدل زندگی بکنن، نه بر محور اعتدال. حالا اون گرون بفروشد چون تقاضا و عرضه است، این یکی قیافش رو به این صورت در میاره رو تقاضا و عرضه است، چون اینجور عوام میپسندن. خیلی فرق است بین عدل و اعتدال. مطلب سوم، اولی درباره انفاق بود، دومی فرق عدل و اعتدال بود، سومی آن است که ما گذشته از اینکه موظفیم عادل باشیم در مقام وصف، باید بکوشیم عادل باشیم در مقام قوا. البته اون خیلی مقدور ما نیست، ولی تا اونجا که ممکن است با در تحصیل رو بکوشیم. عدل در قوا مستحضری غیر از عدل در اوصاف است، غیر از عدل در افعال است. عدل در قوا این است که برخی ها این نیروهای علمی و عملی که دارن، برخی ها افراطی هن، بعضی تفریطی هن، بعضی در هسته مرکزی عدل قرار دارن. تو مسئله استعداد و فهمیدن مطلب، بعضی ها افراطی هن، بعضی تفریطی هن، بعضی در هسته مرکزی عدل هن. میبینید بعضی ها دارای جربزه هن. جربزه از بدترین چیزهای درس خوندن است. جربزه اینه که انسان، این ذهن انسان مثل یک گنجشک نوظهور از شاخ به شاخ، از شاخه به شاخه، از مطلب به مطلب، قبل از اینکه این حق این شاخه را، این شاخ را عملی بکند، از این مطلب به مطلب دیگر میپردازد. ذهن آرام نیست. هنوز استاد یه مطلب را طرح نکرده اشکال میکند، هنوز جواب را نشنیده وارد یک شعبه دیگر میشود. این چنین طلبه یا دانشجویی به زحمت دانشمند بشود، برای اینکه ذهن آرامی ندارد. این ذهن زود پرواز او رو به زحمت می اندازد. ذهن دیر پرواز هم که افراد کودنن، اونم بعید به جایی برسند. کند پرواز نظیر اون پرنده های بال و بر شکستن که به زحمت کسی باید دست اینها رو بگیره از شاخه به شاخه دیگر ببره. این کودنی مانع رشد است، اون جربزه مانع رشد است. اون استعدادی که در هسته مرکزی عدل باشد بهش میگن حکمت. این حکمت نه حکمت نظری است، نه حکمت عملی، از سنخ معرفت و دانش نیست، از سنخ قوه است. این نیرو اگر یه نیروی معتدل عادلی باشد، حرف را تا خوب بررسی نکرده، نه تصدیق بکند نه تکذیب، و تا حرف استاد یا اون طرف تمام نشده شروع نمی کند به اعتراض یا قبول یا نکول. یه همچه کسی چه در حوزه چه در دانشگاه الاخره موفق میشه و دانشمند آینده خواهد بود. این از بهترین برکات الهی است که انسان دارای استعدادی باشد، صابر، نه خودش صابر باشد، این استعداد صابر باشد، زود تصدیق نکند، زود تکذیب نکند، زود پرواز نباشد، دیر پرواز نباشد، نه کودن باشد نه جربزه ای. این بخش حکمت است. تو بخش انفاق کردن همینطور است، تو بخش نکاح همینطور است، تو شهوت اینطور است، تو غضب همینطور است. یه وقت است ببینید یک کسی طبق مصالحی برای پیشرفت اسلام، کیان اسلام، با قبائلی ازدواج میکند، مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا. یه وقت است نه، یک کسی شره هست اصلا، ولو حلال، اگر حلال هم باشد از نظر تحلیلات دقیق عقلی و عادل نیست، به یک زن و دو زن و سه زن و اینها اکتفا نمی کند، به منقطع و دائم اکتفا نمی کند. این کسی است که در شهوت گرفتار طغیان است. این ولو حلال است، معصیت نکرده، اهل بهشت است، اهل جهنم نیست، ولی در تحلیلات دقیق فلسفی و عادل نیست، یعنی قوه شهوتش سرکش. در اقتصاد هم همینطور است، در جنگ و مبارزه هم همینطور است. بعضی ها اصلا نترسند، متحورند. این تحور یه چیز بسیار بدی است، یعنی خود را به خطر انداختن بی جهت. همونطوری که انسان خائف گرفتار ضعف قوه دفاعی است، یه انسان متحور حتی کم که باکش نیست، این گرفتار افراط قوه دفاعی است. در قوه دفاعی دو طرف است، در قوه شهوی دو طرف است، تو قوه اقتصاد همین اسراف و تبذیر است دو طرف است، در قوه شهوت و نگاه دو طرف است که اونا خارج از بحث ماست، و در قوه فهم و استدلال و استنباط هم دو طرف است. ذهن زود پرواز هرگز محقق نمی شود، و ذهن کودن دیر پروازم هرگز محقق نخواهد شد. البته لطف الهی در تغییر و تبدیل همیشه همراه بندگان صالح است. غرض آن است که ما یک هسته مرکزی عدل داریم در قوا که بحثش در این آیات نیست، یه هسته مرکزی عدل داریم در اوصاف و افعال که بحث عباد الرحمن شامل ها رو میشه، یه تفاوت عمیق اخلاقی یا فقهی و حقوقی بین عدل و اعتدال است که اشاره شده. عباد الرحمن عادلن نه معتدل، و این عدلشون هم در همه این اوصاف هست، هم از افراط میپرهیزن هم از تفرید. این دومون که ذکر شده است به عنوان حصر نیست، به عنوان تمثیل است. اعتدال همون عدل منظور است، نه اعتدال تقاضا و عرضه. بله اون که میشه عدل، اما این اعتدالی که نظام سرمایه‌داری و کاپیتال غرب است، این نظام عرضه و تقاضا است. میگه هر چه تقاضا باید که تقاضای ما معادل عرضه، عرضه ما معادل تقاضا باشد، این که عدل نیست. غرایز انسان باید رو عدل باشد. خب نه، میشه نظام لفظی. اون اعتدالی که الان مذموم است همون اعتدال تقاضا و عرضه است. حالا اگر تقاضا زیاد شد، این باید عرضه و عرضه زیاد شد، این باید تقاضا کند. اگر معتدل باشد نمیکنه، عادل باشد نمیکند دیگه. میگه این مقدار برای من بس است. این زرندوزی برای چی؟ این تعدد ازدواج منقطع و دائم برای چی؟ این اسراف در مال و زندگی برای چی؟ ولو حلال، ولو حلال باشد، مگه آدم باید هر چی که در سر سفره است مصرف بکند؟ خب اونا که میگن اعتدال، تو بزرگان اخلاقی ما میگن منظورشون اعتدال همین عدل است. اما نظام سرمایه‌داری قبل میگه عدل بی عدل. ما کار به عدل نداریم که، ما کار به اعتدال داریم، با تقاضا و عرضه میخواییم. میگیم آقا این گران میشه، ظلم است. میگه من چه کار دارم ظلم میشه، من کار به تقاضا و عرضه دارم. شما بگید ایام فروردین است، مسافرت زیاد است، این ظلم است، این نداره اینقدر کرایه بده. میگه من چه کار دارم. این اعتدال یعنی تقاضا و عرضه. اون که بزرگان اخلاقی ما میگن این عبارت اخرای از عدل است. اون تفاوت تقاضا عرضه ندارد. یه وقتی میبینی چیزی مشتری زیاد شد، بازار کم شد، بازار زیاد شد، چه عرض باشه چه غیر عرض باشه گرام میگه. دارو ولی کم شد گرام میگه. میگه این ندارد، بیماره، در حال خطره، میگه به من چی؟ این با تقاضا و عرضه میخواد مال جمع بکند. و سریع هم میگن این نظام سرمایه‌داری غرب، میگن ما چه کار داریم اون ندارد، ما با تقاضا و عرضه داریم و زندگی میکنیم و همینطور هم اداره میکنن دیگر. نفس بند میارن تا گرام بفروشن. این که دارو قاچاق میکنه بعد گرام میفروشه، رو چه حساب است؟ رو اعتدال دیگه، یعنی تو تقاضا و عرضه است دیگر. خب مطلب بعدی این، پس این سه چهار مسئله از هم جدا شد. مطلب بعدی آن است که فرمود در فضای جاهلی شرک محل ابتلا بود، قتل نفس محل ابتلا بود، آلودگی دامن محل ابتلا بود. این سه گناه بزرگ را که برخی اعتقادی و برخی عملی است مطرح فرمود. فرمود به این که کسانی که با خدا اله دیگر را نمی خوانند. در پایان سوره بارک مؤمنون و مانندون آمده است که اصلا شرک برهان پذیر نیست. یعنی عبارت آیه این بود که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. این لا برهان له به وصف لازم اله آخر است. مثل این کسی بگوید اگر کسی ادعا کند دو دو تا پنج تا که دلیل ندارد، حرف او کزا و کزاست. این که دلیل ندارد لازمه ذاتی دو تا پنج تاست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به اینجا نماد وقف کرد و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما این فإنما جزاست یا جواب است اصلا اله دیگر برهان پذیر نیست برای اینکه یه حقیقت نامتناهی است اگر خدا معاذ الله محدود بود خب اون یه خدا یه خدای دیگری هم در کنارش است ولی اگر حقیقت نامتناهی است نامتناهی جا برای خدای دیگر نمیگذارد که پس به من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به در چنین فضایی یه عده غیر از الله اله دیگر را میخوندن اینها از نظر اعتقاد مشرک بودند برای اینکه معبودی غیر از خدا ربی غیر از خدا قائل بودند اما دعا و دعوت اینها موحدانه بود اینا اینطور نبودن که هم خدا را بخوان هم بت را اینا فقط بت ها را میخواستن اینا توحیدی در شرک داشتن اینجور نبود که یه قدری خدا را عبادت کنند یه قدری خیر خدا را یه روز خدا را عبادت کنند یه روز صنم و وثن را یا نظیر ریاکار نبودن که هم خدا هم غیر خدا اینا فقط بت‌ها را می‌پرستیدن و گفتن ما دسترسی به الله نداریم این بت‌ها را عبادت می‌کنیم تا ما را به الله نزدیک کنند و شفیع ما باشد ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هؤلاء شفعاء عند الله بنابراین این که فرمود والذین لا یدعون مع الله الهًا آخر سه چهار وجه با توجیه شده یا کمتر و بیشتر برخی ها گفتن به این که اینها خدای دریا را غیر از خدای صحرا میدونن خدای خشک میدونستن در حال عادی بت ها را میپرستیدن اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین بنابراین اینها شرک در عبادتشون به این به نحو توضیح بود این هم درست نیست برای اینکه اینا تو دریا و صحرا بت‌ها رو می‌خواستن ولی وقتی به کام غرق تهدید شدن به دستشون از بت‌ها کوتاه بود دعوا الله مخلصین له الدین بهترین توجیهی که به تعبیر سیدن استاد در بین این سه چهار وجهی که گفته شد این است که با بود خدا اینا غیر خدا رو می‌خوان نه اینکه هم خدا را میخوانند هم غیر خدا را اینا اصلا خدا را عبادت نمیکنند فقط بت ها را عبادت میکنند این راجع به شرکشون قتل نفس در سه بخش دامنگیر اینها بود یا چهار بخش اون غارتگری ها و قتال جنگجویان و اینها که بود اون رهزنی راهزنی ها و قطاع و طریق بودن که بود این قتل بود این هیچ در داخله زندگی گرفتار سه قتل حرام بودن یکی قتل دخترها بود که اینا رو زنده و گور میکردن البته بعضی از قبائل نه همه قبائل یکی قتل فرزند بود اعم از دختر و پسر در سال گرانی و قحطی و خشکسالی که فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق این خشیت املاق یعنی برای حراس از فقر فرزندانتون را نکشید. املاق هم که قبلا گذشت به معنای فقر نیست. چون انسان تهیدست به تملق می افتد، گرفتار املاق می شود، از این جهت حالت فقر را به حالت املاق تعبیر فرمودن. وگرنه املقه به معنای فقره نیست، افتقره نیست. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقه سوم برای تضحیه و قربانی بود که در اثر جاهلیت جهلا گاهی فرزندشون را قربانی بت‌ها می‌کردند که بت‌ها به اینها خدمتی بکنند و مشکلی نارو بکنند و باران بیارند همسال زاله این سه قتل فجیع در جاهلیت بود گذشته از اون قتل غارتگرانه قطاع طریق در چنین فضایی فرمود می که قتل نفس نکنی آلودگی دامن هم که برای عده رسمیت داشت و پرچم داشتن این دو سه کار رسمی بود لذا قرآن کریم در سوره برقان که به مکه نازل شد اینا رو صریحا مطرح فرمود این کارا رو نکنید اگر کسی هر سه کار را کرد مخلد در نار است این خلود به معنای ابدیت خواهد بود، معنای خاص خودشی دارد که فرمود به من یفعل ذلک یلق عصا من یضاعف له العذاب. چرا عذابش مضاعف است؟ برای اینکه کفر اعتقادی از یک سو، عمل سیئ و گناه بدنی از سوی دیگر، گناهان مکرر عذاب مضاعف دارد. این مال یضاعف. چرا خلود دارد؟ خب برای اینکه مشرکند. اما اگر چنون چه این به من یفعل ذلک به این اخیری ها برگردد، یعنی به قتل و زنا برگردد نه به شرک، اونگاه خلود مضاعف بودنش برای اینکه قتل از یک سو، زنا از یک سو، و خلود به معنی مکس طویل خواهد بود نه به معنی ابدیت. به همین وزان هم توبه تقسیم شده است. در جریان توبه فرمود الا من تابه و آمنه و عمل عمل صالحا. اگر گرفتار شرک بود توبهش به این است که ایمان بیاورد، یک، عمل صالح انجام بدهد، دو. اگر گرفتار شرک نبود توبهش مشمول آیه 71 است که فرمود به من تاب و عمل صالحا، دیگه سخن از آمنه نیست. این که تکرار شده است توبه هم در آیه 70 هم در آیه 71 برای که سیئات فرق میکنند. اگر سیئه اعتقادی داشتن توبهشون با ایمان است و عمل صالح، اگر سیئه اعتقادی نداشتن فقط سیئه عملی داشتن توبهشون به عمل صالح است. فقط الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. در آیه 70 که فرمود من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. پیچیده‌ترین مطلبی که در این بخش است مسئله تبدیل سیئه به حسن است. خدا سیئه را به حسن تبدیل می‌کند یعنی چی؟ بدی را به خوبی تبدیل می‌کند یعنی چی؟ افرادی نظیر جناب زرخشایی در کشاف و همراه فکرانشون اینا این آیه رو به محب و اثبات برگردوندن. در بخش از آیات هست که یمحو الله ما یشاء و یثبت. خدا بعضی چیزا رو محو میکند بعضی چیزا رو ثابت نگه میدارد. این تبدیل سیئه به حسنه به صورت محو و اثبات تفسیر شده است، یعنی سیئات اینها رو محو میکند حسنات اینها را اثبات میکند. این معنی تبدیل سیئه به حسنه است. خب علی این تصرف در ظاهر است، این برخلاف ظاهر عمل کردن است. آیا تنها راه این است که ما تبدیل سیئه به حسنه را به محو اثبات برگردانیم یا این راه دیگری دارد؟ این که فرمود فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئه را حسنه می کند، این یعنی چی؟ و این به محو اثبات برمی گردد، یا عقاب نمی کند و ثواب عطا می کند. خب این تصرف در ظاهر است، این لفظ را تغییر دادن است بدون قرینه ضرورت. تکفیر با ستار بودن سازگار است، کفر و کفر یعنی پوشندن. اگر قرآن کریم از کشاورزان و زارعان تعبیر به کفار کرده است به همین مناسبت و یعجب به الزرع لیغیظ بهم الکفار. در بخش پایانی سوره مبارکه فتح یا سوره مبارکه که 47 اونجا فرمود این بدر که به درون خاک رفته است کفار را خوشحال می کند. این کفار یعنی زرا، چون این زاره این کشت را این بذر را در درون خاک مستور کرده است. کفره یعنی ستره. و اگر کسی که معتقد به حق نیست به او میگوین کافر برای اینکه این حق را پوشونده، وگرنه اصل لغت کفره به معنای اینکه خدا را منکر شده نیست. کفره یعنی ستره، تکفیرم هم مستور کردن است. خدا یکفر سیئات را می پوشاند، او به عنوان ستار مطرح است که خدا ستار است. ستار بودن او یه حساب است، غفار بودن او یه حساب است. اینا معنای روشنی دارد. عفو کردن او، صفو کردن او هم معنای روشنی دارد. اما تبدیل سیئه به حسنه یعنی چی؟ اگر اون چرا که زمخشری معنا کرده است به هم فکران زمخشری که یبدلو یعنی یمحو الله ما یشاء و یثبت، او ماهی و مثبت است، اون حق است، اما چه دلیلی، چه ضرورتی که تبدیل یعنی محو باشد، چه ضرورتی که تبدیل یعنی تکفیر باشد، چه دلیل ضرورتی که تبدیل یعنی صدر باشد. خدا مبدل السیئات بالحسنات است، غافر الخطیئات است، مکفر سیئات به حسنات است، امثال ذلک. اینا الفاظی است که مفاهیم متعدد دارد، مترادف هم نیستند. اگر مترادف هم نیستند و ما هیچ راهی نداشتیم که تبدیل سیئه به حسنه را معنا کنیم، اونگاه ممکن است یا تبدیل معنی ستر باشد یا تبدیل معنی محو باشد به مانند. خب این که فرمود اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تعبیری که سید استاد رضوان الله داشته داره این است که ما چیزی به عنوان سیئه در خارج که وجود خارجی داشته باشد نداریم. در خارج هرچه هست افعالی است، حرکاتی است مشترک بین حلال و حرام. این خوردن غذا یا نشستن روی فرش یه فعل خارجی است. این اگر غذا حلال بود، این فرش اگر این غذا حلال بود، این فرش هر طیب و طاهر بود، این میشه اطاعت، این میشه طاعت. اما اگر قصد بود میشه معصیت. در خارج معصیت و طاعت، سیئ و حسنه یک وجود خارجی جدا داشته باشن نیست، یه فعل مشترکی است که این فعل اگه موافق با قانون الهی باشد میشه حسنه، مخالف قانون الهی باشد میشه سیئه. کسی دارد یه نان حرامی را میخورد، همه کارهای فیزیکی این نان خوردن نان حرام با کسی که دارد نان حلال میخورد یکیست. گرفتن است، جویدن است، بر کردن است، حذف کردن است، اینا هر دو یکیست. این چه اینست که یکی به نام سیئه دیگری به نام حسنه؟ غیر از این حرکات خارجی یه چیزی ما داشته باشیم، الا اینکه یکی از اینا موافق با قانون است، دیگری مخالف با قانون الهی. اونی که موافق با قانون الهی است میشه طاعت و حسنه، اونی که مخالف قانون الهی است میشه سیئه. خب یه قدی جلوتر میریم میبینیم به این که اینها از یک نفس طیب و طاهر بر نمیخیزد، اینا از دو نفر بر میخیزد، یا از یک شخص در دو حالت طیب و غیر خبیث بر میگردد. یعنی یه منشأ نفسانی دارد، این شخص شقی سعی میکند قصد بکند و حرام بخورد، اون شخص سعید سعی میکند حلال کار بکند و حلال بخورد. پس سیئه و حسنه که وصف این فعلا وجود خارجی ندارن، از انطباق و عتب انطباق این فعل به قانون شرع انتظام میشود. منشأ پیدایش چنین کاری هم خصوصیت های گوناگون نفس است و این نفس هم کاملا قابل تغییر و تبدیل است. تو عالم طبیعت مادامی که انسان در محدوده دنیا زندگی می کند قابل تغییر و تبدیله. بد خوب میشه، خوب بد میشه. یک کود بدبوعی میشه گل یاس، همین گل یاس امروز که معطر است و دماغ پرور است، بعد اینکه پلاسید و پوسیده شد به صورت کود در میاد و بدبو میشود. یک گاهی بدبو خوشبو میشه، گاهی خوشبو بدبو میشه. این دنیا جای تغییر و تبدیل است. اگر یک کود بدبو شده میوه شیرین یا یاس معطر، یه انسان بد نیتی بد اراده با توبه طیب و طاهر بشه. یا معاذالله انسان بد عاقبت مثل این میوه است که میپوسد و متعفن میشود. تبدیل در نظام خلقت وقتی به روح و نفس و وجودات خارجی برگردد کار روزانه عالم هستی است. اگر کسی خود را به باغبان خوب بسپارد با والله بر اساس والله انبتکم من الارض نباتا، او یه خبیثی را طیب می کند و همینطور نگه می دارد. اما اگر خود را به خبیث بسپارد به نام شیطان، الا ان والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اولیاءشون شیطان است، یخرجونها من نور الی الظلمات، این یک میوه معطر و شیرین را، یک گل یاس دماغ پروری را به صورت یک کود بدبو در میاره. نفس قابل تغییر است. این نفس به این اراده که تغییر پذیر شد منشأ تبدل و گوناگونی افعال است. مگر ما یه فعلی داشته باشیم در خارج به نام سیئه نیست، فعلی داشته باشیم به نام حسنه نیست. این کسی داره غذا حلال میخوره، اون کسی داره هر غذای حرام میخوره، کارهای طبیعی و وجود خارجی هر دو یکی است. منتها یک کار موافق با شریعت است که ازش حسنه انتظار میشه، یک کار مخالف شریعت است که ازش سیئه انتظار میشه. منشأ این وفاق و خلاف هم اون اراده خوب و بد است. منشأ اراده خوب و بد اون خصوصیت نفسانی است که یا طیب است یا خبیث. او اگر اصلاح بشه، اراده ها اصلاح بشه، اراده ها که اصلاح شد افعال اصلاح بشه. این اساره نظر سیدن استاد رضوان الله تعالی رضا. اگه مطلب دیگری در این زمینه بود بعدتر مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.